أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فصل آخر بحث، اگر مرحوم آخون سه تو فصلش کرده بودند خیلی بهتر بود، اما خیلی بهش اهمیت ندادند، لذا سه تو مطلب رو در یه فصل فرمودند. فصل آخر تعادل و تراجی. مسئله اول، اگر یک کدام از روایتها یه دلیل اما غیر معتبر، آیا میتونیم با اون دلیل غیر معتبر مرجح درست کنیم یا نه؟ زیادم اتفاق میفته، مثلی که دو تا روایت با هم متعارضه اما متأخرین به یکی از روایت ها فتوا دادن، به یکی از روایت ها عمل کردن، یعنی شهرت متأخرین که غیر حجته ما مرجح قرار بدیم، آیا میشه یا نه؟ یا شهرت قدما اما دو سه نفر از بزرگان، مثلا دو تا روایت با هم متعارضه، میبینیم که اون محدثین ثلاثه، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ، مرحوم مفید، این سه تا یکی از دو روایت عمل کردن، آیا این شهرت اینجوری، این قول اینجوری میتواند مرجح بشه یا نه؟ مرحوم آخون در کفایه میفرماید نه. چرا نه؟ میفرماید که اگر ما از مرجحات منصوصه تعدی نکردیم که معلومه، مرجح میتواند مرجح باشد که امام علیه السلام فرموده باشد، و اما اگر امام علیه السلام نفرموده اصلا مرجح غیر منصوصه حجت نیست، و امام علیه السلام که فرمودن یکی از دو روایت را بگیر، بعدم فرمودن اگر مثلا یک کدام مشهور باشد، یک کدام مخالف کتاب موافق کتاب باشد، یک کدام مخالف عامه باشد، او را بگیم. یا مثلا فرموده اگر یک کدام استق باشد، یک کدام افقه باشد. این در بیست مرجحی که در روایات اومده و این فرضی که شما کردی از اون دویستانی، از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه که جایز نیست. سابقا مرحوم آخون همی رو انتخاب کردن، می فرماین اما اگه قول شیخ بزرگوار رو بگی تعدی بکنی، بگی باید یه مرجحی با ما تعدی میکنیم از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه، هر مرجحی باشه. میفرمایند که خوب اگرم حرف مرحوم شیخ رو بخواییم بزنیم، باید یک کدام اون مرجحه بیاد قوی تر از دیگریش بکنه از نظر دلالت، اقوال مناطین، اقوال دلیلین، باید این جوری باشه. و اما اگر اقوا مناطین نباشد، دیگه این مرجح کلا مرجحه. بنابراین چه قول شیخ، چه قول مرحوم آخون، میگن چه قول مرحوم شیخ، چه قول ما، نمیتونیم دلیل غیر معتبر رو مرجح قرار بدیم. اسمشو میذارن مظنه، مظنه غیر معتبر را مرجح قرار بدیم. ظاهرن به حرف مرحوم شه، به حرف مرحوم آخوند ایراد وارده. همین مثالی که من زدم، دو تا روایت داریم، این دو تا روایت رو هم در من لا یحضر، هم در تهذیب، هم در کافی نقل شده. اما به یکی از این روایت ها مرحوم کلینی عمل کرده، به دیگری عمل نکرده. قول کلینی حجت نیست، اما نمیشدم از قول کلینی که گذشت. وقتی دو تا روایت کلینی به یکی عمل کرده باشه، یه مظنه ای پیدا میشه که احد ما ارجح از دیگریم. حتی اربا مناطن هم میتونیم بگیم ها، قوی میکنه یه دلیل دیگر رو. و حتی مثلا مرحوم شیخ دو تا روایت رو عمل نقل کرده در تهذیب، اما به یکی عمل کرده. خب بلا قول شیخ برای ما حجت نیست، اما این عمل شیخ راجع به یه روایت یه مظنه پیدا میشه، ولو مظنه غیر معتبره، اما یک کدام از دلیلین رو قوی تر میکنه. اقوا مناطین که مرحوم آخون میگن، مرحوم شیخ میگن، پیدا میشه. یه دفعه مثلا اون دیگه مظنه هم نیم، یه کسی که خیلی روش حساب نمیشه عمل به روایت کرده باشه، بگید که قولش حجت نیست، مظنه هم از قولش پیدا نمیشه، احد دلیلین هم قوی نمیکنه، حرفی. اما اگر مظنه پیدا شه، مرحوم آخون وقتی وارد، اگه مطالعه کرده باشید، وقتی وارد بحث میشن میفرماین آیا مظنه غیر معتبر میتواند مرجح واقع بشه یا نه؟ یه اشکال به مرحوم آخون، یه اشکال دیگه هم این که مرحوم شیخ اون مطلق مرجح رو میگه و حالا این که ادعای شهرت که میکنه بعد میگن ادعای اجماع میکنه، میفرماین که دو تا روایت اگر با هم متعارض شد اجماع داریم که هر کدام مرجح دارن او را بگیر، ولو مرجحات غیر منصوصه. بعد دلیل میارن میگن که اقوامناتن، اونم یه دلیل مستقل، دو تا دلیل میارن. ولی بعد از کلمات مرحوم شیخ که ما هم درست قبول کردیم، گفتیم بابا دوران هم بین تعیین و تأخیره. همین مثال من ببینیم، دو تا روایت در کافی هست، مرحوم کلینی به یه روایت عمل کرده، به دیگری نه. خب حالا به روایت ما دوران هم بین این که مخیر باشیم هر کدام روایت را میخواییم بگیریم یا معین باشه قول کلینی رو. دوران هم بین تعیین و تأخیر، عقل ما میگه تعیین، اون قول کلینی رو گرفتن یا منباب تأخیر یا منباب تعیین. خب عقل ما میگه اون که کلینی بهش عمل کرده او رو بگی. خیلی ما احتیاج به این نداریم که یه مرجحه منات را دلالت را اقوا بکنه. اون که ما میخوایم مرجح باشد عقلن عرفن، و ظن غیر معتبر مرجحش عرفن مرجحش عقلن. حالا خود به خود هیچی، اما در بحث ما همین خود به خود که هیچی، الان که اومده چیزی هست، یعنی برای ترجیح یه چیزیست. ولی این که خود یعنی قول کلینی خود به خود حجت نباشه. لذا در مسئله اول ما مدعی هستیم اگر ظن غیر معتبر، مظنه غیر معتبر با یکی از روایت ها باشد باز مرجحه. عمده دلیل ما هم دوران هم بین تعیین و تأخیر، و عقل ما میگه دوران هم بین تعیین و تأخیر، اون معینه رو بگیر، اون لنگه تأخیر رو رها بکن. برای این که اون معینه رو که گرفتی یا لنگه تأخیره درست گرفتی، یا خود معینه بازم درست گرفتی، اما اون یکی رو بگیری اگه از باب تأخیره درست گرفتی، اگه از باب تعیین باشه درست نگرفتی. وقتی دوران هم بین تعیین و تأخیر شد، عقل ما میگه مطلق مرجح مرجحه، منصوص باشه یا نه، دلیل و قوی بکنه یا نه، معتبر باشه یا نه. این مسئله اول. مسئله دوم راجع به قیاسه. ما ادله اربعه داریم، کتاب و سنت و عقل و اجماع. اما ادله تسعه دارم در مقابل کتاب و سنت و عقل و اجماع، یه ادله های دیگه هم دارند، عمده قیاسه. چون این سنی ها ولا این که حنفی هم نباشند اما به آقا ابو حنیفه خیلی اهمیت میدن، خیلی. و فقه ابو حنیفه رو قیاس و استفران میچرخه. که وقت اومد خدمت امام صادق علیه السلام، امام صادق بهش گفتن شنیدم تو با قیاس داری میری جلو. گفته بله. حضرت فرمودن بول نجستره یا منی؟ گفته بول. خب پس بنابراین قوس ماره بول باید بشه نه مال منی. قیاس تو اینجوریه، چرا رو بول باید رو منی باید این بکنیم رو بول؟ نه گیر کرد. امام صادق سه چهار تا اینجور مسئله خیلی واضحه. زنا اهمیتش بیشتره یا سرقت؟ خب زنا سرقت. گفتن خب چرا او چهار شاهد میخواد اون دو شاهد؟ گیر کرد. بعد حضرت فرمودن که بابا قیاس رو بذار کنار، از سنت و اضافه ست محقت دین. با قیاس و استحسان که نمیشه فقه درست کرد. قبول کرد، شاگرد امام صادق هم بوده، ایرانی هم بوده. این ائمه اربعه اینا همشون ایرانی بوده، ابو حنیفه اصفهانی هم بوده، اینا همشون ایرانی بودن، همشون هم از شاگرده امام صادق بودن، هم ابو حنیفه و هم مالک و هم حنبل و هم اون که یه مقدارم نزدیک به شیعه است. اما اینجا مراده به ابو حنیفه در حالی که شاگرد امام صادق هم بود، اما دکون باز کرده بود در مقابل حقیقت امام صادق برای خاطر ریاست. پول خیلی پول بهش میدادن، خیلی ریاستش رو تأکید میکردن. پس از ریاس بر ندار. این نقطه دلیل اینا، یکی این قیاسه، یکی هم استحسان و مصالح مرسله و اینا، که اون مصالح مرسله خیلی اهمیت داره. ما بقیش دیگه همه به همه قیاس برمیگرده. حالا دو تا دلیل داریم با هم متعارضه، یک کدامش موافقه با قول ابو حنیفه با قیاس. آیا این قیاس میشه مرجح واقع بشه یا نه؟ مشهور من جمله شیخ من جمله مرحوم آخوند فرمودن نه، قیاس خودش هیچ پشمی به کلاش نی، نهیم ازش شده، ما بیایم او رو مرجح قرار بدیم. ابان ابن تغلب اومد خدمت امام صادق سوال کرد ابن رسول الله یه انگوش را میبرن چقدر دیشه؟ فرمودن ده تا شتو. دو تا انگوش بیست تا شتو. سه تا انگوش سی تا شتو. چهار انگوش فرمودن بیست تا شتو. خیلی تعجب کرد. گفت ابن رسول الله به ما این حرف رو در کوفه میگفتن از قول شما؟ کسارت کرد نبود ابانه به دقله، خیلی معدب بوده، خیلی باسواد هم بوده. از اصحاب اجماع هم اما گفت با قبل رسول الله ما میگفتیم هازا حکم شیطانی. آقا خیلی عصبانی شدن از این حرفش، فرمودن مهلن مهلن یا عبان از سنت و ازاقی ست محقدی. آسه حرف چیه؟ این حرفای بی رفت کدومه؟ ما اگه با قیاس بخوایم بیام جلو دین نابود میشه. بعدم چراشو برش گفتن، گفتن اجزا تا روب خود مستقل حرف داره، اما وقتی که رسید به روب دیگه نهز میشه. این هازا حکم رسول الله صلی الله علیه و آله. بالاخره قیاس، مرحوم شیخ، مرحوم آخون به فرمان قیاس اصلا منهیون عنه، و شما بخواد دخالتش بدید خود عمل به قیاسه، و خود عمل به قیاس جایز نیست. خب حرف خوبیست دیگه، ولی اینجا رو دیگه نمیتونیم بگیم دوران ام بین تعیین و تفکیر. اینجا رو به عکس باید بگیم، بگیم اون که موافق با مثلا قول ابو حنیفه است این مرجوحه، اون که مخالف با قول ابو حنیفه است اون راجعه. برش گردونیم به همون که امام علیه السلام فرمودن که خوز به ما خالف العامه فا این روش فی خلافهم، و ما بخوایم قیاس رو بگیریم معناش اینست که قول ابو حنیفه رو بگیریم، قول عامه رو بگیریم. به قول مرحوم آخون میفرماین عمل کرد به واسطه قیاس یه روایت رو ترجیح بدیم بر روایتی دیگه، در حقیقت ما عمل به قیاس کردیم. عمل به قیاس که جایز نیست، پس این هم جایز نیست. خیلی حرف خوبیه، اما یه جمله مرحوم آخون داره از قرائبه، از عجائبه. یه قدر روی این فکر کنید ببینید جوابشو میشه پیدا کرد یا نه. مرحوم آخون یه اشکال به خودشون میکنن، میگن این عمل به این قیاس عمل در موضوعات، عمل در احکام کنیم، و اون که نمیشه عمل در احکامه، و اما عمل در موضوعات یعنی قیاس، قیاس در موضوعات جایزه. و این را باید بگیم از منفردات مرحوم آخونده. جوری هم فرمودن که قابل توجیه هم نی. در حقیقت برمیگرده به این که مرحوم آخون قیاس رو در موضوعات حجت میدونه، قیاس رو در احکام میگه نه، در موضوعات میگه آره. قضا این قولت میکنه که آقا این ترجیح روایت نظیر قیاس در موضوعات، ایشون میفرمان نه قیاس در موضوعات نه، قیاس در احکامه. برای خاطر این که میخوای ترجیح بدی یه روایت و یه حکمی از حکم الله را روی اون فتوا بدیم. و این اشتباه بزرگیش دیگه. همین روایت ابان ابن تقلب مربوط به موضوعاتی که احکام بر او باره. هزار سوال کرد، یه انگشت قد کرد، موضوع دیگه. دیگه چقدر؟ گفت که ده شدو. دو تا انگوش تا چهار انگوش دلش میخواست امام باقر یا امام صادق حالا بگن 40 شطور، گفتن 20 شطور. من قیاس کرد 30 تا را به 40 تا، 30 تا را به 4 تا. حضرت فرمودن نه بابا قیاس نکن، باید ببین حکم الله چیه. موضوعی که حکم، موضوعات اگر حکم احکام بر او بار نباشه که اصلا تو فقه ما راهی نداره. تو فقه ما اون موضوعاتی راه داره که احکام باره بر او باشه. و قیاسا گاهی مربوط به احکامه، مثل نجاست بول، نجاست معنی و امثال اینا. اما گاهی راجع به موضوعات، بلکه خیلی جاها قیاس ها مربوط به موضوعات، موضوعاتی که احکام باره بر اونه. از همین جهت هم ما القاء خصوصیت را، این که مرحوم آخون اینجا مثال میزنه، اصلا القاء خصوصیت را ما حجت نمیدونیم. اون که حجت میدونیم قطعمونه. لذا مرحوم آخون 7-8 جا در کفایه میفرمایند که عدم قول به فصل قطعا، یعنی عدم فصل و عدم قول به فصل و اینا رو حجت نمیدونه، یه قطع میاره، تنقیح مناطش میاره، قطعی میکنه، میگه قطعا. یعنی تو القاء خصوصیت، تو تنقیح مناط، تو اولویت قطعیه، اینه که تو فقه ما اومده که اخباری ها ایراد بمون میکنن، میگن شما ابو حنیفه شده برای اینکه اولویت میاری، تنقیح مناط میاری، القاء خصوصیت میاری. و جوابش همینه که بابا ما القاء خصوصیت که حجت نمیدونیم، قیاسه. از القاء خصوصیت قطع پیدا میکنیم، اون قطعمون حجته. و شاید هم ابان به تقلب قطع پیدا کرده بود دیگه، بلا میدونیش که قیاس حجت نیست. لذا قیاس و اون چه مثل قیاسه، چه در احکام چه در موضوعات، حجت نیست. اما نمیدونم چه شده مرحوم آخوند، گفتم جاهای دیگه نه، جاهای دیگه حتی در اولویت، در عدم قول به فس، عدم فس یه لفظ قطعا میاره بفهمونه به ما طلبه ها که القاء خصوصیت هم عدم قول به فصل و عدم فصل و اینا اگه حجت باشه، او قطع اون حجته، نه عدم قول به فصل، نه القاء خصوصیت، نه تنقیح منات، نه اولویت قطعیه. اونا قیاس سا هیچ کدوم حجت نیست. حالا روی این فرمایش مرحوم آخوند یه فکری بکنید، اصل مطلبشون ظاهرن مطلب درستیست، باید متابعت از مرحوم آخوند بکنه. این که قیاس نمیتونه مرجح واقع بشه، اما این فرمایش ایشون که قیاس در احکام ملغاس، در احکام مردوده، نه در موضوعات، و قیاس در موضوعات حجته، این حرف ایشون قطعا درست نیست. که فکری روش بکنه تا فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.